در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابی که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار میکشیم تو را، اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین یک نفس غبار بیاید. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو میکنم قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه، به حق بهار و آل بهار انشاءالله. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم و مهمون خونه هاتون و در محضر حاج فرحزاد عزیزمون. حاج سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزانم.
سلامت، حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله بی‌نهایت.
خدا رو شکر.
الحمدلله.
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم امروز خدمتتون هستیم. ما با جای فرحزاد در جلسات گذشته، مخصوصا در جلسه گذشته، در مورد بهره‌مندی و بهره‌گیری از دعا داشتیم صحبت می‌کردیم. مباحث خیلی خوبی مطرح شد، خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت. نکته‌ای که برای من و خیلی از بیننده‌های خوبمون حاج فرحزاد حائز اهمیت بود و جلب توجه کردیم بود که در فرمایشات حاج فرحزاد ما به یک نکته رسیدیم و اون هم این که حاج فرحزاد بین اجابت دعا و دادن حاجت یک تفاوتی قائل شدن. یعنی گفتم وقتی که ما دعا میکنیم، وقتی چیزی رو از خدا میخوایم، خداوند قطعا اجابت میکنه، اما ممکنه که حاجت ما رو به ما نده. اما اصلا یک وقتایی هست که ما یک خواسته ای از خداوند متعال داریم، یک دعایی داریم و خدا صدای ما رو نمیشنوه. و اون چه که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که یه وقتی باید دنبال مانع در درون خودمون بگردیم که چه موانعی سر راه این هست که خداوند صدای ما رو بخواهد بشنوه. پس خداوند قطعاً به خواسته ما جواب خواهد داد و اجابت میکنه گرچه حاجت نده. اگر ما موانعی که سر راه حاجت دادن خداوند هست برطرف بکنیم و یا حتی اجابت که خداوند صدای ما رو بشنوه، این موانع اگر برطرف شد، اون وقت اگر خداوند حاجت نداد ممکنه که جای دیگه و به نحو دیگه‌ای جبران بکنه که وعده کرده بود امروز این نکات رو بشنویم از زبان شما جای فرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا واقعا چون دستور خدای متعال و امر خدای متعال، ما باید هیچ وقت دعا رو ترک نکنیم، چون ترک دعا وعده جهنم داده شده در همین آیه مبارک ادعونی استجب لکم، و تعبیر شده که ترک دعا استکباره، یعنی تکبر و غروره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، افرادی که قطع رابطه با خدای متعال میکنن یا ترک دعا میکنن هم استکبار و تکبر برای اونها عنوان شده، و همین که به زودی وارد جهنم میشن با خفت و زاری. و این نکته هم عرض بکنم بد نیست که در ذیل همین آیه ما روایاتی داریم که دعا به عنوان افضل عبادات مطرح است، یعنی خود خواستن، صدا زدن، با خدا نجوا و راز و نیاز کردن به عنوان افضل عبادات مطرح شده. احب الاعمال عند الله الدعاء، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن محبوب ترین اعمال نزد خدای متعال دعا و نیایش هست. و جالب اینه که سه تا روایت دیدم از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که حتی دعا رو فرمودن از قرائت قرآن بالاتره. شاید به ذوق خیلی از بیننده ها به مزاجشون جور دن یا جای سوال باشه که قرآن
چرا اینجوری
با اینکه این همه ما آیه و روایت داریم، فقر او ما تیسر من، تلاوت قرآن امر مهمیه. تو روایات هم فرمودن که ترک نکنید قرائت قرآن رو، خیلی سفارش شده. ولی چه در نماز انسان سوره های طولانی بخونه یا دعا زیاد بکنه، یا غیر نماز قرائت قرآن داشته باشه یا با خدا نجوا بکنه، صحبت بکنه، در روایات متعدد سوال کردن که کدوم افضل. فهمیدن هر دوتا خوبه، مبادا قرائت قرآن رو دست کم بگیرن. ولی هم پیغمبر و هم دو امام بزرگوار فرمودن که دعا از قرائت قرآن افضل و برتر و بالاتر است. شاید سرش این باشه که دعا در واقع دستور قرآنه، عمل کردن به قرآن بالاتر از تلاوت قرآنه. ما امر خدا رو که فرموده ادعونی داریم پیاده میکنیم، عمل میکنیم، پس قطعا بالاتر از خواندن صرف قرآنه. و دیگر این که شاید شکستگی که در دعا هست، اون ذلت و انکساری که ما دست نیاز بلند میکنیم، التماس میکنیم با خدا، با قلبمون نجوا میکنیم، این شاید بیشتر قرب آور باشه، ولذا افضل شده.
فرمود خداوند این حالت رو دوست داره.
دوست داره این حالت رو. خدا دوست داره بنده ها با او صحبت بکنن. نکاتی که هفته قبل اشاره کردیم کاملش بکنیم، باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت از دعا کردن نه خسته بشیم نه ناامید بشیم. ما در خانه دیگه ای رو نداریم که اگر اینجا جوابمون ندن مثلا بگیم بریم در خانه. ما فقط همین خدا رو داریم و اولیای خدا هم که جدا از خدا نیستن، همینه، یک خانه است. اینه که هیچ وقت تو روایات ما هست که نه خسته بشید از دعا کردن و نه ناامید بشید. حتی ما بعضی روایات داریم که اگر کسی از فضل خدا نخواد گرفتار میشه. من لم یسأل الله من فضله افتقر، تعبیر قشنگی مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری داره، صاحب کتاب تذکرة المتقین، کتاب خیلی زیباییه، از عرفای بزرگ بوده اهل سیر و سلوک. ایشون میفهمد گدایی رو از دست نده که محتاج میشی، یعنی گدایی در خانه خدا رو. ببینید این کلام خیلی قشنگه، کلام بزرگی. ایشون فرمودن من تجربه دارم تمام انسان‌ها کارشون به گدایی میفته، یعنی نیاز داریم، ما محتاجیم، از همه وجودمون نیاز میباره، خوراکمون، خوابمون، دنیامون، آخرتمون، مادیاتمون، معنویاتمون. این نیازها رو یا باید بریم در خانه خدا برطرف کنیم یا در خانه خلق که محتاج و دردمند و گرفتارن. یعنی همه انسان‌ها حالت نیازمندی دارن، منتها اگر این نیازمندی رو در خانه خدا برطرف کردیم، حل کردیم، چه بها، عزیز و آقا هست. ولی اگر اونجا حل نکردیم، باید بریم در خانه خلق، دست گدایی دراز بکنیم، ذلیل میشیم، بهمون میدن نمیدن، منت میگذارن. پس گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشه، یعنی محتاج خلق ناجوان مرد میشه که کارت هم را نمیدازن، بندازنم هزار تا منت بهت میذارن، یا ازت دعوت های دیگه دارن، تقاضا های دیگه دارن.
والله هو الغنی،
غنی، در حالی که او غنیه و نیازهای ما رو او میتونه برطرف بکنه. در هر صورت اصل دعا رو باید مواظب باشیم، نه خسته بشیم و نه اینکه ترک بکنیم، ناامیدم نشیم. حتی تو روایات ما هست که افرادی که اصرار و پافشاری دارن در دعا کردن، خدا اونها رو دوست داره. ان الله يحب السائل له، یعنی خدای متعال درخواست کننده ای که مصر و اصرار داره خدا او رو دوستش داره. اما افرادی که شلوول در میزنن یک بار دو بار تمام، نه، افرادی که سمجن، به تعبیر خیلی عوامی گدای سمج در خانه خدا، خدا دوست داره. برعکس خلق کسی اصرار بکنه خوششون نمیاد، که واقعا چیز خوبی نیست در خانه خلق آدم رو بزنه، چه برسه که اصرار بکنه آبرو خودش رو ببره. ولی برعکس ما حدیث داریم گدای سمج و دعا کننده سمج رو خدای متعال دوست داره، دوست داره. حالا یک خاطره یادم اومد، بد نیست عرض بکنم، ایام عید نوروزم نزدیک، یه مقدارم لبخند خدمت بینندگان به لبهاشون وارد بشه. این داستان واقعی، یکی از بزرگان میفرمودن که در شهر ما یک استاد بزرگواری بود، فرمودن که من یک شب سحر آمدم برم مسجد، دیدم که یه آدم عوامی خیلی ساده بوده، یه چوب بلندی برداشته مثل تنه درخت،
بله،
از عقب میاد محکم به در مسجد میزنه، دوباره رفت عقب محکم سه چهار بار. گفتم آقا چه کار میکنی؟ گفت من با این خدا هرچی آهسته صحبت کردم جواب من نده، شب سحر اومدم تکلیف من با این خدا معلوم بکنم. گفتم ول کن، در مسجد دیدم واقعا دو سه بار دیگه بزن در از جا کنده میشه در مسجد. گفتم گفت فایده نداره حاج آقا، جلو من نگیر، من با خدا تکلیفم باید یکسره کنم، باید حاجت منه بده. چرا این حاجت؟ گفتم حاجت چیه؟ گفت حقیقتش من مدتی دخترم عقب بسته است، هر چی با ملایمت میگم خدا این جهادشو جور کن، میخوام ببرنش،
فایده نداره.
دیشب خانومم گفته که اینا چند روز دیگه میخوان دختر رو ببرن، اگر جهازو درست نکنی خودت هم باید دیگه خونه نباید بیای. گفت ما اومدیم یه دختر شوهر بدیم، زنمونم داره از دستمون میره. شب فکر کردم چیکار کنم، کسی رو ندارم، گفتم با این خدا باید تکلیفم یه سره کنم. یعنی نیازهای واقعی آدم اصرارم بکنه خدا دوست داره، حالا یا همونو میده یا بهترشو میده، یه چیزی بالاتر که اونم حل میشه. گفت دیدم این حرفو که زد، گفتم نمیخواد بزنی. گفت چرا؟ گفتم تا فردا به من مهلت بده، شاید کارت حل شد، خدا به وسیله من حل، خدا مسبب الاسبابه. گفت باش، تا فردا بهت مهلت، و الا من ول نمیکنم. گفتم باش. گفت ما فردا رفتیم، خلاصه چند تا افراد خیر رو دیدیم، یک جهاز کامل برای این بنده خدا تهیه کردیم، در خونش فرستادیم آبرومندان محترمانه. فردا منو دید، گفت که فلانی دیدی بهت گفتم با ناخن بزنی فایده نداره، محکم بزن، اسم پافشاری داشته باش، قرص و محکم. حالا البته یه وقت باستاب بعدی نداشته باشین،
صحبت فردا
از فردا درهای مسجد رو بکنن. حالا گاهی موقع کلیگری جواب میده، یعنی واقعا رو صدق و فطرت خالص باشه، ولی اینکه کسی بره عمدن این کار رو بکنه، صحنه سازی کنه، ممکنه که بگیرن پاسگان ببرنش دردسر براش درست کنن. در هر صورت این رو میخواستم عرض بکنم که خدا درخواست کننده مصر رو دوست داره، ولی تو روایات ما میفرماید که در مسائل مادی و دنیایی از خدا بخواید به شرط تسلیم، یعنی مال، ثروت، مقام، شفای مریض، اینا رو بخواید، اصرارم بکنید، ولی بگید خدا اگر صلاح تو هست، اگر رضای تو هست، که این صلاح و رضا بودن خیلی مهمه.
خب بذارید من یه سوال پیش روی من هست، یکی از بیننده‌های خوبمون ایمیل کردن این سوالو برام، بذارید مرتبط با بحثم هست، جاش هست فکر می‌کنم من این سوالو بخونم. با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوب شما، بسیار ممنون از لطفتون. گفتن که من و همسرم حدود یک سال و نیم است که برای فرزنددار شدن اقدام کرده، اما با درمان‌های مختلف هنوز به نتیجه نرسیده. در طول این دوران من علاوه بر اینکه بسیار بیقراری و ناآرامی کرده ام، رو به دعاهای مختلف آوردم و نذرهای مختلف کردم و خیلی دعا کردم، به حدی که در پایان هر دوره از درمان به خودم امید می‌دادم، اما با بی نتیجه بودن درمان ناامیدی به سراغم می آمد. تا اینکه برنامه هفته قبل و صحبت‌های جناب آقای فرهزاد در مورد اینکه باید تسلیم خواست خدا باشیم تا خودش بهترین‌ها رو به ما عطا بکنه رو شنیدم. سعی کردم که این گونه باشم. دیگر دعا نمی‌کنم که خدا یا به من فرزند بده، بلکه می‌گویم اگر صلاح من است به من فرزند بده و هر چه خودت خواستی برایم مقدر. اما گاهی هم دلم میگیرد و دوباره ناامید میشم. نمیدونم آیا باز هم دعا کردن و خواستن از خدا با تسلیم خدا بودن منافات دارد یا خیر. نمیدونم باید چیکار کنم تا به اون مقام تسلیم و رضای واقعی برسم. نمیدونم آیا دیگر برای بچه دار شدن به دنبال درمان باشم یا همه چیز رو به خدا بسپارم و تلاشی نکنم. لطفا از حاج فرهزاد بخواید من راهنمایی بکنم. بسیار نکته مرتبط با همین بحثی که شما شده.
سوالش خیلی به جا به مورد هست و سوال خیلی از عزیزانم بوده. به حمدالله این حدیثی که هفته قبل خوندیم که عرض کردم حدیث کلیدی و کاربردی است. که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام تبرکاً خوب تو دل بیننده ها جا بیفته. خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام حضرت امیر سلام الله علیه نقل می‌فرماید، فرمودن یا داوود تورید و اورید، تو یه خواسته‌ای داری، من خودم یه اراده و خواسته‌ای دارم، ولی خواسته من همیشه میشه، مال شما ممکنه بشه ممکنه نشه. فان اسلمت لما اورید اعطیتك ما تورید، یعنی اگر حقیقتا ها شما تسلیم خواست خدا بشی، خدا میفهمه من تو رو راضی میکنم، خواست تو رو خواهم داد. ما چقدر پیامک داشتیم آقای شریعتی که اینها این حدیث رو ندیده بودن، ولی برای ما پیامک دادن که برای مریضمون یا برچدار شدنمون، گفتیم خدا ما راضی به رضای تو هستیم، اصلا کار رو میدیم دست خودت، قیچی رو میدیم دست، همه چی میدیم دست خودت، و بعد خدا ما مرحمت کرد.
چه آرامش
پیدا میکنه. بله، اینه که وعده حتمی خداست که اگر واقعا تسلیم خدا بشیم، خدا من راضیم، بدی ندی، ندیم راضیم. اگر واقعا با قلبمون یه مقدار کار بکنیم و بدونیم خدا دلسوزتر از ما به خود ما هست، خیر ما رو بیشتر از خود ما میخواد، او همه چیز میدانه، ما هیچی نمیدانیم، او مالک ماست، خالق ماست، اختیاردار ماست. اینه که اگر واقعا یک مقداری انسان معرفتش نسبت به خدای متعال بیشتر بشه، اگر تسلیم شد، خدا میفرماید من وعده میکنم تو رو راضی بکنم. اما اگر تسلیم نشدیم چی؟ خیلی تهدید تندیه. و ان لم تسلم لما اورید اتعبتک فی ما تورید ثم لا یکون الا ما اورید. خدا میگه من یه خواسته دیگه دارم، تو یه خواسته دیگه.
اینکه آدم باجاره ناامید میشه آدم که از این نکته، یعنی واقعا وقتی هر چیزی که خدا بخواد ما دیگه چیکاره میم وسط؟
نه، خدا راهش نشون داد دیگه، گفت اگه تو تسلیم من بشی من خواسته تو رو اجابت میکنم.
نکتهش در تسلیم ماست.
تسلیم، بله، وقتی واقعا تسلیم بشیم، قبول کنیم خدا، برای خدا یه جایگاهی باز کنیم، اختیاردار ماست، مالک ماست، خالق ماست، همه چیز ما، نفس ما، همه چی ما از اوه. خدا میفرماد این راه رو برو، من به این شرط کارت رو راه میندازم. خدا این رو باید بدونیم که به هیچ کس، حتی انبیا، بی قید و شرط اجابت مطلق به هیچ کس حتی انبیا نداده. ما تو روایات فراوان داریم، عرض کردم هفته قبلم که خب امام سجاد سلام الله علیه یا امام های خیلی عافیت میخواستن، دفع بلا میخواستن، ولی از همه بلا ابتلاعات اونا بیشتر بوده. این دعای صحیفه سجاده پر از این که من عافیت میخوام، ولی چقدر امام سجاد بلا دیدن. اونی که خدا میبره و میخواد خیلی بالاتر از خدا امر کرده، ما دعا هم میکنیم، میفرماد اگر تسلیم شدید من شما رو راضی میکنم، اگر تسلیم نشدی با من کلنجار میخوای بدی، من یه چیز میخوام، تو یه چیز دیگه. اتعبتکه، این اتعبتکه خیلی تنده، یعنی تو رو به تعب میندازم، به تعبیری بزرگ فهمون، یعنی نمد مالت میکنم،
گرفتار میشی،
نمد مالت میکنم، فشارت میدم، لهت میکنم، بعدم اونی که من خودم میخوام میشه. پس بهترین راه اینه که بیام مثل انبیا، هر کجا که خواست خدا چیز دیگه بود فوری تسلیم میشدن.
ولی این نباید موجب بشود که ما از دعا کردن دل سرد بشیم.
دعا باید بکنیم، بله، هم دعا هم پاسخ این بیننده عزیز و هم دیگران که سوال کردن، که گفتن ما مثلا برای فرزنددار شدن یا شفای مریض، در عینی که شما میفرمایید تسلیم باشیم، دنبال درمان و دکتر بریم و بازم دعا بکنیم یا نه؟ چرا، دعا و درمان اسباب وسیله است، باید ادامه بدیم تا لحظه آخر هم ادامه بدیم، ناامید هم نشیم. حضرت زکریا در سن پیری خدا بهش فرزند داد، حضرت ابراهیم خدا در سن بالا هم خودش هم همسرش پیر بودن و اونا فرزند داد. خدا مسبب الاسباب، همه کارا رو ردیف میکنه. پس هیچ وقت هم ناامید نشیم و هم دعا رو جدی بگیریم، ولی در مسائل مادی در عینی که سفت و قرص هم دعا میکنیم، گوشه دلمون بگیم خدا هر چی که رضای توست. گاهی موقع ببینید، گاهی ما یه چیزی میخوایم که تو روایت هم هست، به ضرر ما هست، هلاک ما، هلاک دین ما، دنیای ما، آخرت ما درونه. عبدالزبیر مقام سلمان پیدا کرده بود، سلمان میگه در دفاع از اهل بیت از ما داغ‌تر بود، یعنی زبیر معروف، پسر عمه پیغمبر، پسر عمه حضرت امیر علیه السلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است میفرماد لا یزال زبیر منا اهل البیت حتی نشع ابن هشوم عبدالله، یعنی به مقام منا اهل البیت رسیده بود. کسی بود که قبر مخفی حضرت زهرا علیه السلام که غیر از امام زمان علیه السلام شاید کسی در این زمان ندانه، زبیر میدونست، یعنی اینقدر محرم بود و نزدیک بود، جزء 5 6 نفری بود که در تشییع جنازه حضرت زهرا علیه السلام شرکت کرد.
خب چی شد اون وقت؟
این آقای زبیری که منا اهل بود، واقعا هم عاشق حضرت علی علیه السلام بود، امیرالمومنین فقط منا اهل البیت بود، وقتی عبدالله پسرش اومد بزرگ شد پدر رو منحرف کرد، عبدالله زبیر معروف، یعنی باعث شد بین او و امیرالمومنین و اهل بیت جدا بندازه. این جنگ جمل و این برنامه رو 18,000 نفر در یک روز کشته شدن. این پسر شوم، تعبیر به شوم شده، بدیوم. خب چیزی که ما به صلاح ما نیست چرا باید اصرار بکنیم؟ یا روایت زیبای دیگه داریم، حضرت موسی علی نبی یا نوالی علیه السلام در مسیری داشتن عبور میکردن، رسیدن به یک آدم فلج، زمینگیر بود، فلج بود، پاهاش معلول بود. دید این حضرت موسی علیه السلام داره میره کلیم خداست، با خدا هم صحبته. آمد به حضرت موسی اصرار زیاد کرد که آقا دعا کن خدا منو شفا بده. حضرت فرمودن که صبر بکن، تحمل بکن، به نفعته، خدا جبران میکنه. هرچی نوازشش کردن، دلداریش دادن، صبر بکنی بهتره، برکاتش بیشتره، خدا جبران میکنه. هرچی که حضرت موسی بهش گفتن گفت نه، الا و لابد خواست منو باید انجام بدی. اصرار بیش از اندازه در مسائل دنیایی به شرط تسلیم نه، هرچی هم اصرار بکنی اب نده. خب حضرت موسی رو مجبور کرد، دست به دعا برداشت. پیغمبر خدا اصرار فراوان، اون هفته عرض کردم گاهی ما جهنم هم اصرار بکنیم ممکنه وقت به ما بدن. روایت تکون دهنده ای دیدم که خدای متعال فرمود بنده ای که به خاطر دنیا در خانه من زیاد میزنه بترسه یه وقت در دنیا رو بروش باز میکنم بره که برنگرده، یعنی یه ذر بره به طرف آتش، اصرار نکنه، در عین حال بگه خدا رضای تو، مصلحت تو، حکمت تو. حضرت دعا کردن شفا پیدا کرد، خوب شد، بلند شد، راه افتاد. بعدم حضرت موسی رفتن یک محلی کاری داشتن، کارشون که تمام شد برگشتن، دیدن تو این شهر جمعیت جمع شده سر و صدا، گفتن چه خبره؟ گفتن یک نفر آدم کشته، ولی یه دمش حکم قصاص رو گرفته، میخوان قصاصش کنه. آمد دید همون فلج است، یعنی اون آدم فلجی که پا نداشت، این استعداد ظرفیت درش نبود آدم خوبی باشه، نفس اماره چموشی داشت. خدا با ابتلاعات، یک بزرگی فرمود که این نفس های ما با ابتلاعات و فشارهایی که میبینه یا فقر میخوابه، یعنی زمین میخوره که طغیان و یاغیگری نکنه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد، فرمودن که نفس من خیلی قوی بود، از جوانی من همیشه مریض بودم. امام رحمت الله علیه میفرمودن من هر چی یادم میاد شما مریض بودید. فرمودن این صلاح من بوده، حکمت بوده، لطف خدا بوده، این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. این ابتلاات خدا میدونه که توش چقدر نعمت خوابیده، لطف خوابیده، عنایت خوابیده. این فرمایش امام عسکری علیه السلام میفرماد که ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تهی تو بها، یعنی هر ابتلایی که تلخه، مرض، فقر، بچه نداشتن و امثال اینا، ظاهرش تلخه، خیلی هم سنگینه، ولی خدای مهربان درونش یک نعمتی رو خوابونده، احاطه داره به اون بلا.
بسیار خوب حاجی فرزاد، تا اینجا ما خیلی حالا در مورد مسائل مالی و مسائل مادی و مسائل دنیوی خیلی بحث نمی کنیم، چون همون نکته که شما گفتید هفته قبل هم یک اشاره حاجی داشتن، شاید به صلاح و مصلحت ما نباشه، ما که خبر نداریم. اما در مورد مسائل معنوی و مسائل مشکلات و گرفتاری‌های نظیر عافیت، یک کسی که فرزندی بخواد و و و و بالاخره اصرار باید بکنیم یا نکنیم؟
بله، اب نداره. در مسائل معنوی هر چی اصرار بکنیم، ایمان، بهش، معرفت، تقوا، هدایت دیگران، هدایت فرزندانمون، هر چی اصرار بکن، التماس بکن، هر چی میتونی کمه.
و اگر حاجتمون رو نداره
عرض میکنیم. آره، این بحث مفصلیه که ببینید ادعونی استجب لکم، یعنی شما بخوانید منو، من اجابت میکنم، جواب میدم. دعاهای ما مثل پیامک دادنه، مثل نامه نوشتنه، مثل عرض ادب و تقاضاست، تلفن زدنه. باید بینندگان عزیز توجه داشته باشن، هیچ دعایی بی پاسخ نمیمانه. این روایت حدیث قدسیه، ان ربکم حیون کریم، پروردگار شما با حیاست، اهل کرمه، با کرامته. حیا میکنه کسی بنده دستشو به طرف او دراز بکنه و خدا ناامید برش گردانه، خالی دست خالی هیچ کس رو بر نمیگردانه. هیچ وقت این یا رب یا اللهی که میگیم، یا خدا میگیم، الهی و ربی میگیم، بدونیم بی لبک نیست،
به شرطی که اون نامه و ایمیل و پیامک برسه دست.
میرسه، میرسه قطعا. بدونید حتی گناهکارا، فرعون دیگه داستان قبلی رو که گفتم، فرعون التماس کرد خدا جوابشو داد، ابلیس گفت خدا به من مولد بده، میرسه به دست خدا. منطب کیفیت پاسخش یک جور نیست. ممکنه یک موردی عین اون حاجت برآورده بشه، ممکنه بهترش رو بدن. بچه التماس میکنه این چاقو رو به من بده، من به جای چاقو یه گل بشیندم، اصلا قابل قیاس نیست. این به ضررش میزنه، خودش رو در به داغون میکنه، از بین میبره دیگران، از بین میبره. خیلی موقع ما دعاهایی که میکنیم به نفع ما نیست، به ضرر ما، صلاح ما نیست، حکمت و رضای الهی درش نیست. اینه که باید بدونیم که اگر دعایی عین خواسته ما اجابت نشود، بدونیم که در دستگاه خدا بایگانی میشه، یعنی هست. و جواب دادن ها چند گونه است. یک موقعی است که عین همون خواسته ما داده میشه، ثواب دعا کردن هم به ما میدن. گاهی موقع مینی وقتش نرسیده، یعنی تأخیر میندازن. تأخیر هم دو نوعه، یک تأخیر حکیمانه است. بچه الان پافشاری داره، سن و سالش که من میگه همسر میخوام، خب صلاحش نیست، خب وقتش باید برسه. میگن یک کسی رفت مشهد خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، به حضرت گفت آقا جون اولا به من یک شغل مناسب بده، دوم به من عرضم به حضور شما که یک خانه و مسکن خوبی بده، بعد سوم هم یه همسر خوبی بده.
خب
بعد از مدتی آمد و خلاصه همسرش جور شد ولی خانه و شغلش جور نشد. آمد به امام اشتون گفت آقا جون وارو داری به ما عمل میکنی، از آخر شروع کردی. حالا چون روایت هم داریم، یکی از چیزهایی که رزق رو زیاد میکنه که خیلی هم روایت داریم، بالای 95% همه کشورهای دنیا آدمایی که ازدواج میکنن روزیشون زیاد میشه. برید بپرسید امام اشتون از طریق درست جوابش دادن، یعنی خود همسر و ازدواج رزق رو زیاد میکنه. وقتی اون خدایی که رزق رو به خانه پدر اون دختر میفرسته، حالا خونه شما میفرسته، رزق تو زیاد میکنه. حالا ایام شادی هم هست، یکی از آقایون آدم محترمی هم بود، میگفت من رفتم خدمت امام اشتم علیه السلام، گفتم آقا عقلو از من بگیر عشقو به من بده، عقلو از من گرفت عشقم به من نداد. من گفتم معلوم شه از اول عقل نداشتی، چون اگر آدم عاقل باشه همچین درخواستی نمیکنه و عقل کامل با عشق یکیه، دوتا نیست اصلا. در هر صورت تأخیر دو نوع، یک تأخیر حکیمانه است که در وقتش خدای متعال اجابت میکنه. ما در ذیل این آیه مبارکه روایت داریم، قد اجیبت دعوتکما، اجیبت یعنی جواب دادیم، تمام شده. بین درخواستی که برای غرق کردن و هلاکت فرعون و حضرت موسی دعا کرد و هارون، 40 سال فاصله افتاد. 40 سال فاصله افتاد، خیلیه 40 سال. بعد یکیش تأخیر حکیمانه است، یکی تأخیر عاشقانه است. اینم قشنگه. ما چقدر روایات داریم، گاهی بنده یا رب یا الله میگه، التماس میکنه، خدای متعال میگه من صدا و ناله این بنده ما خیلی دوست دارم، جوابشو ندید. مثل که شما میری پلوی دوست مهربانی که تو اداره هست، دلش برای شما تنگ شده، میگه کار این رو زود ران اندازید، کارش رو تیم همه چیز درسته، بذار هم بیشتر بیاد هم معطلش کنه، من میخوام بیشتر ببینمش. ما اینقدر روایت داریم آقای شریعتی، اینا رو بینندگان عزیز توجه، خدا این بنده رو دوست داره، صداشو دوست داره، یارب گفتنشو دوست داره. میگه اخر رو اجابت، جواب حاجتشو دیر بدید، یارب بارو ترک نکنه، من صداشو دوست دارم، نالهشو دوست دارم، گریهشو دوست دارم. و بعضی هم میان میگه خدا نالهشو دوست ندارم، فوری را بنداز بره، من اصلا صداشو نشنوم. این تأخیرا گاهی تأخیرای عاشقانه است، خدا دوست داره این نجوایی که ما میکنیم.
خب از کجا بفهمیم تأخیر عاشقانه است یا مثلا خدا میگه جوابشو ندید، اصلا نمیخوام صداشو
بشنوم؟ اینها رو به دلمون مراجعه بکنیم، باید ببینیم که اون حدیث اولی که عرض کردم، کار رو دست خود خدا بسپاریم، خدای مهربان هر جور که او اختزا میکنه.
این نکته اول اون تسلیمه و نکته دوم قدر مشترک این نکاتی که شما اشاره کردین، خود اصل دعاست.
احسن.
یعنی در هیچ حالتی ما دعا کردن رو ترک نکنیم.
ترک نکنیم، خسته نشیم، ناامید نشیم، بدونیم پاسخ این دعاها قطعا داده میشه. حالا مفصلش رو بیشتر بار عرض میکنیم که گونه های اجابت، یکیش ایناست که بود عرض کردم، خدا گاهی بدل میده، گاهی ثواب میده، کفاره گناهان ما میکنه، معادله و بلا رو دفع میکنه. اینقدر ما حدیث داریم افرادی که زیاد دعا کردن روز قیامت میگن کاش خدا هیچ کدومش اجابت نمیکرد، کاش همشو میذاش اونجا، از بعد چون اینجا تمام شدنی اونجا همیشه میمانه، ذخیره میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای فرزاد. باز هم من نکته‌ای که واقعا به نظرم تو صحبت آقای فرزاد هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه پررنگ بود، اینه که خود خداوند متعال فرموده بود اونی است جب لکم، بخوانید من اجابتتون میکنم. پس در همه حال خداوند متعال اجابت میکنه، شاید حاجت ما رو نده، ولی یه وقتایی به دلمون اگر مراجعه بکنیم احساس میکنیم که شاید خدای متعال صدای ما رو هم حتی نمیشنوه.
نخیر.
که در اگر یادتون باشه در پایان بحث جلسه گذاشتم اونجا اشاره کردن که یک سری موانعی درون ما هست که این موانع از جمله حق الناس رو من یادم شما اشاره کردید بهش. باید برطرف بکنیم و همه آداب و همه عواملی که خداوند متعال امر کرده عامل به اونها باشیم ان شاء الله. اگر ناممون و ایمیلمون و اگر پیامکمون به دست خدا برسه قطعاً بی جواب نخواهد موند. ان شاء الله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت، دعا میکنیم ان شاء الله به برکت همین آیات نورانی که تا لحظات دیگر با هم میشنویم و تلاوت میکنیم، آیات صفحه 533 قرآن کریم، آیات سوره مبارکه الرحمن، همه اونهایی که خواسته‌ای دارن، حاجتی دارن، ان شاء الله خداوند اونها رو حاجت روا بکنه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم بچن.
صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بتونیم همه نعمت‌های خداوند متعال رو ببینیم و شاکر اونها باشیم. یک نکته از این صفحه بشنویم، متو قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم، به رسم روزهای دوشنبه خدمت و فرحس و تسلیم در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند تا روایت داریم، یکی از چیزایی که نفاق و اختلاف و تفرقه رو دور می‌کنه صلوات بر محمد و آل محمده. و زیبا است که گاهی سخنران‌ها یا مده‌ها تقاضا می‌کنن که صلوات رو بلند بفرستید. این روایت در اصول کافی است. ارفعوا اصواتکم بالصلاه علیه فانها تذهب بالنفاق. پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم فرمودن که صداتون رو به صلوات بلند بکنید، که خود این بلند گفتن صلوات هم البته نفاق رو، البته نه بلندی که طرف رو از جا بکنه، چون بعضی‌ها یهو داد میزنن باعث آزردگیه، یعنی اندازه معمول. ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی فانها تذهب بالنفاق. دلها رو به هم پیوند میده و جلا میده.
بسیار خب، نکته قرآنی
آیه 60 سوره مبارکه الرحمن، که میدونید سوره الرحمن هم از سوره های مهم قرآن هست و عروس قرآن. سوره یاسین قلب قرآن، الرحمن عروس قرآن. سوره یاسین، سوره الرحمن و سوره واقعه رو عزیزان زیاد تلاوت کنن، خیلی برکاتش خیلی زیاده. آیه 60 این سوره مبارکه خدای مهربان میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جزای احسان احسانه. پیام هایی که این آیه داره فشرده، یکیش این که خدایی که این همه به ما احسان کرده، در مقابل این همه نعمتایی که خدا به ما داده، بعدش هم میفرماد فبعی آلای ربکما تکذبون. پس احسانایی که خدا کرده میطلبه که ما هم بندگی خدا بکنیم، حرف خدا رو گوش بدیم، تسلیم خدای متعال باشیم. و دیگر این که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما هم نسبت به بندگانی که به ما احسان کردن ما هم نیکی کنیم، احسان بکنیم. مسئله احسان اینقدر مهمه که آقای شریعتی، من روایاتی رو پیدا کردم که احسان سه تا کاره که حالا فشرده خیلی عرض میکنم که استثنا نداره، یعنی حتی غیر مسلمان هم اثر وضعی داره. یکیش محبت اهل بیته، توسل به اهل بیته، حتی غیر مسلمان هم به این خانواده چنگ بزنن بهشون یه چیزی مرحمت میکنن. یکیش احسانه.
ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم مجبور فرست.
یک دقیقه؟
بله.
باش اب نداریم. عرضم به حضور شما که یکیش به اصطلاح کافر غیر مؤمن خیریه بسازه، دست به یتیم بکشه، نوازش بکنه، احسان به بندگان خدا بکنه، این اثر وضعی داره. ما احسن مؤمنون ولا کافرون الا اثابه الله. این اثر وضعی داره، یا تخفیف عذاب میده یا درجه و مقام میده. یکی هم دعا کردن، که دعا حتی افرادی که مؤمن نیستن، متقی نیستن، غرق گناهن، این خود نیایش و در خانه خدا را زدن و کوبیدن بازتاب عجیبی داره، خیلی خدا برکات رو به سر اونها.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما انشاءالله هفته آینده هم برنامه خواهیم داشت. عیدی حاجی فرحزاد به شما محفوظه که میخوان در مورد موانع استجابت دعا که از جمله سله رحم و یه وقتای فراموش کردن اطرافیان هست، در موردش میخوان صحبت بکنن. حرف آخر حاجی فرحزاد اگر نکته هست بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در این پایان سال هممون رو از همه بدی ها و شرور و گناه ها پاک کنه
ان شاء الله.
و عرض سلام داریم خدمت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و آقا ابو عبدالله که این روز به نام این دو بزرگوار هست.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. تا فردا که ان شاء الله با حاجی ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. مثل همه دوشنبه ها، السلام علیکم یا ابا عبدالله.
Hussein. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حس